أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا شرطی که فاسده مفسد عقد هم هست یا خیر. علیکم. محل نزاع معلوم شد که منظور ما از این که میگیم شرط فاسد مفسد است یا نه، اون شرط های فاسدی است که به ارکان عقد اخلالی وارد نکنه، و الا اگر یه شرط فاسدی به ارکان عقد اخلال ایجاد بکنه، این تردیدی نیست که اون عقد که باطله هیچ شرط هم از حضور شما دیگه به کلی باطله و این مورد از محل بحث ما خارجه. بحث این است که یه شرطی فاسده ولی فسادش و بطلانش به گونه ای نیست که به ارکان عقد اخلال ایجاد بکنه. این شرط ها را میخوایم ببینیم آیا از حضور شما فسادش سرایت به عقد میکند یا خیر. پس این محل بحث. چهار قول در این مسئله وجود داشت که مرحوم شیخ قائل به قول دوم شدن. قول دوم یعنی قول به عدم سرایت فساد از شرط به عقد. فرمودن اگر شرطی فاسد باشه این موجب بطلان عقد نمی شود، عقد کماکان صحیح. اما دلیل بر این مدعا فرمودن عمومات بیع مثل احل الله البیع. احل الله البیع اقتضا می کند که همه بیع ها، چه اونهایی که شرط دارن چه اونهایی که ندارن، اونهایی هم که شرط دارن چه شرط باطل باشته باشن چه شرط غیر باطل، اقتضای عموم احل الله البیع این است که این بیعی که یک شرط باطلی کنار او قرار گرفته است، این شرط باطل موجب فساد و بطلان بیع نباشد. خب حالا باید ببینیم آیا در مقابل این عمومات ادله ای که تخصیص بزنن این عموم را، ادله ای که بگن که خیلی خوب درسته احل الله البیع اقتضا میکنه همه بیع ها صحیح باشن، اما خب ما دلیل داریم بعضی از بیع ها از جمله بیعی که شرط باطل کنار اوست از دایره این عموم خارج شده، این عموم را تخصیص زده، که چند دلیل رو و چند وجه رو ایشون ذکر میکنه. یعنی در واقع این وجوه و این ادله ادله قائلین به قول اوله، اونایی که قائلن که شرط باطل مبطل عقده، اینها به این ادله استناد کردن. خب اگر ما بتوانیم این ادله مخالفین رو جواب بدیم، دلیل ما سالم باقی میماند، عموم احل الله البیع به قوت خودش باقی میمانه و بنابراین ادعای مرحوم شیخ ثابت میشه، چون ایشون عمدش مسئله عموم احل الله البیع که میگن اقتضا میکند بیع صحیح باشه و شرط باطل مشکلی برای عقد ایجاد نکنه. خب این اگر از معارض و مخصص سالم موند، خب مدعای ایشون ثابت میشه. حالا ببینیم چه چیزهایی به عنوان معارض یا مخصص این احل الله البیع مطرح شدن. به عبارت دیگر ادله قائلین به بطلان عقد در صورتی که شرط باطل باشه چیه؟ دلیل اول اینها دلیلی است یا مطلبی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده اند، یعنی ایشون نقل کرده حالا، و اون اینه که عرض به حضور شما میگن در بیعی که شرط در او ذکر شده است، در واقع بخشی از ثمن در برابر شرط، یه مقدار زیادی از ثمن مقابل مثمن و مبیع، بخشی از ثمن در برابر شرط. خب حالا ای که این بخشی از ثمن در مقابل شرط قرار گرفته، ما نمیدانیم چه مقدار از ثمنه، فقط اجمالا میدونیم یه مقداری از ثمن مقابل شرط. یه چیزی رو خریده 1000 تومن، مبیع فلان شرط رو داشته باشه، یعنی مبیعی رو خریده به 1000 تومن یه شرطی هم کنارش گذاشته، اما معلوم نیست چقدره. خب اگر اون مقداری که از ثمن در برابر شرط هست معلوم نباشه، خب اینجا در صورت نبودن شرط، یعنی باطل بودن شرط، خب اون مقدار از ثمن در حقیقت باید ساقط بشه، و چون اون مقدار معلوم نیست باعث میشه ثمن به طور کلی مجهول بشه. ما میگیم 1000 تومن مقابل این مبیعه که مثلا یه مقداریش مقابل شرط، حالا شرط باطله، خب پس یه بخشی از ثمن باید کم بشه، چه مقدار کم بشه نمیدونیم، چون نمیدونیم قیمت اون مبیع هم در واقع میشه چی؟ مجهول. پس سر از عرض به حضور شما مجهولیت ثمن در میاره و این مبطل عقده. مرحوم شیخ از این دلیل یک جواب نقضی میدن و 3 جواب حلی. جواب نقضیشون اینه، میگن اگر قرار بود چنین چیزی مبطل باشد در عقد نکاح، که فرض کنیم یک شرط باطل و فاسدی ذکر شده، اگر قرار بود اون شرط فاسد موجب مجهولیت مهریه بشه، مهر المسما، خب در اونجا علل قاعده باید حکم میشد، علیکم السلام، باید حکم میشد به رجوع به مهر المس، چون هر جایی که مهریه مبهم باشه، اجمال داشته باشه، ابهام داشته باشه، رجوع میکنن به مهر المس، در حالی که هیچ کس چنین فتوایی را نداره. یعنی فرض کنید کسی عقد کرده شرطی کنار او گذاشته، مثلا این شرط عدم ازدواج مجدد. خب یه بخشی از مهریه علل قاعده باید مقابل این شرط باشه. حالا اگر این شرط فاسد بود که هست، پس باید اون مهریه، اون مثلا 1000 تومانی که تعیین کردن، اونم مجهول بشه، چون باید بخشی از اون که مقابل این شرط بوده کسر بشه. حالا چه مقدار کسر بشه ما نمیدانیم. پس مهر المسما میشه مجهول، ولی عقد و باطل نمی کنه. اینجا میگن انقلاب پیدا میکنه به، اگر بخواد این قاعده ای که شما گفتید صحیح باشه، باید رجوع بشه به مهر المثل، در حالی که هیچ کس اینو نگفت. سه تا جواب حلی هم میدن مرحوم شیخ. جواب حلی اولشون اینه، اولا ما کرارن گفتیم شرط در مقابل او ثمن نیست، اون چه که در برابر هم قرار میگیرند عوض و معوض هم، مقابله بین عوض و معوضه. هم در عرف این چنینه، در عرف عوض رو در مقابل معوض میبینن، شرط جزء عوضین نیست، فوقش یک قید معنویه. قبلا هم گفتیم که ممکنه باعث زیاده و نقصان قیمت بشه، اما نه به عنوان جزء العوض. پس شرط چیزی از ثمن در برابر او قرار نمیگیره. عرفاً این چنینه، شرع هم همین رو امضا کرده. برابر این که شما میگید که لشرط قسطاً من الثمن، ما این رو قبول نداریم. این اولا. ثانیا، بر فرض که ما تنزل کنیم بگیم بسیار خوب، میپذیریم لشرط قسط من الثمن، یعنی چیزی از ثمن در برابر شرط. اگر هم تازه کوتاه بیایم و این حرف را بپذیریم، باز این موجب جهالت نمیشه. یعنی اگر این شرط مثلا فاسد بود و قرار شد به اعتبار این که این شرط فاسده ما یه چیزی از ثمن رو کم بکنیم، شما میگید مجهول مقدارش و این موجب مجهولیت عوض میشه، ما میگیم این مجهول نیست. خیلی راحت میشه این مابه تفاوت رو به دست آورد. مثلا کسی که عبدی میخرد به شرط کاتب بودن و به وصف کاتب بودن، خب این عبدی که با این وصف خریداری میشه و عبدی که بدون این وصف خریداری میشه، قیمتش تو بازار معلومه. خب اونجا هم اگر عرض به حضور شما این وصف نباشه، یعنی عبد دارای این وصف و عبد بدون این وصف، کاملا در عرف قیمتش مضبوطه و میشه قیمت رو به دست آورد. پس اینجور نیست که شما میگید چون ما نمیدانیم چه مقدار از ثمن مقابل شرط قرار گرفته، بنابراین باعث میشه عوض کلن مجهول بشه. نه، برفرض از حرف اولمون کوتاه بیایم، اینجا جهالت هیچ اشکالی تولید، ببخشید، موجب مجهولیت نمیشه. ثالثا مرحوم شیخ میفرماید بازم با شما راه میام، سلمنا بخشی از ثمن در مقابل شرط باش. و با سلمنا که این موجب جهالت هم بشه، باز هم پاسخ ما به شما این است که حواستان اینجا، پاسخ ما به شما این است که مطلق جهالت مشکل ساز نیست. جهالت اگر از اول در ابتداء عقد و در حین انشاء عقد باشه این مشکل ساز، مثلا وقتی که دارن انشاء میکنن عوض مجهول باشه، معوض مجهول باشه، عقد بر یه چیزی واقع بشه که معلوم. اما اگر چیزی در ابتدا معلوم باشه و در به اصطلاح آینده بعد از آن به اعتبار عوارض و تواریخ و عروض یک مثلا حالت جدید مجهول بشه، این جهالت مشکلی برای عقد درست نمی کن. در ما نحنفی هم اینجوریه، در ما نحنفی عقد کردن، درست شرط کردن بر اساس یک شرطی، معامله کردن عوض و معوض معلوم، فرضاً ما بعد فهمیدیم که این شرط باطل. خب بر فرض بپذیریم بخشی از ثمن و عوض مقابل شرط بود و بپذیریم که اون مقدارش هم معلوم نیست که چه مقدار از ثمن مقابل شرطه و اینم موجب جهالت در عوض بشه، همه اینا درست. اما موقع عقد جهالتی بود یا نبود؟ بله؟ نه، موقع عقد همه چی معلوم بود، الان مجهول شده. مجهول شدن بعد العقد و به خاطر عروض این عوارض و تواری لطمه ای به عقد. پس دلیل اول این آیون از حضور شما باطل شد و نتوانست به عموم اهل الله البی خدشه ای وارد کنه و تخصیصی بزنه و عقدی را که یه شرط باطل کنارش ذکر شده باطل بکن. عبارت دقت کنید، و کیف کان فالقول بالصحه فی اصل المساله، قول بالصحه در اصل مساله. اصل مساله کدامه؟ این که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نیست، شرط باطل مبطل هست یا نیست. قول به صحت لا یخلو عن قوتن یعنی چی؟ یعنی بگیم عقد صحیحه، یعنی بگیم شرط باطل مبطل. وفاقا لما تقدم، دیدید بعضی ها قائل شدن به همین قول، قول دوم این قول بود. دلیل لعموم الادله، مثل اهل الله البی اوفو بالعقود، عمومیتش چجوری مطلب ما رو ثابت میکنه؟ چون اهل الله البی میگه بی همه بی ها صحیحن، اما از این که شرط داشته باشن یا نه، اما از این که شرطشون شرط باطل باشه یا نباشه، همه رو میگه صحیح. که از سالم ان معارضت ما یخصصو، که این سالم از معارضه چیزی که او را تخصیص بدن. یعنی چی؟ یعنی این عموم باید ببینیم آیا مخصصی در مقابلش هست یا نه. اون چیزایی رو که به عنوان مخصص گفتن قدرت آسیب زدن به این عموم را ندارن. السالم ان معارضت ما یخصفه ادا وجوهن الا این چند وقت که اینه در واقع عرض کردم ادله مخالفین و قائلین به قول به بطلانه. نه اینا این معارضه ها این مخصص ها اینا ادله کسانیست که قائلن به بطلان. احده ها ما ذکره فی المبسوط للمانعین، ایشون برای مانعین برای به اصطلاح اون قائلین به بطلان علو حضور شما ذکر کرد که چی؟ من ان للشرط قسطا من العوض مجهولا، شرط در مقابلش بخشی از ثمنه، یعنی این 1000 تومان که این داده بی خودی 1000 تومان که نداده که، یه بخشش مقابل اون شرط بوده، منتها چه مقدارش مجهوله، ما نمیدونیم. یه قسمی از ثمن در برابر یه سهمی از ثمن در برابر شرطه، اما مجهول. فاذا سقط لفسادهی، حالا اگر این شرط ساقط شد چرا؟ چون فاسده. خب پس بعد یه مقداری از ثمن هم ساقط بشه، چه مقدار نمیدونیم، لذا سار العوض مجهوله. این مجهول بودن این سهم شرط باعث میشه کل عوض اصلا مجهول بشه. وقتی به شما میگن آقا از 1000 تومان یه مقدار کم کن بقیهش مال خوده، یه مقدار چقدره که بقیهش مال خودت بشه؟ معلوم نمیشه دیگه، اون بقیه میشه مجهول. و فیه از کدام یه جواب نقضی میدن بعد النقض به شرط الفاسد فی النکاح. ما در مورد شرط فاسد در نکاح الذي يكون بمنزله جزء من الصداق، خب شرط هم تو نکاح در واقع به منزله جزء از مهریه است دیگه، در مقابل شرط یه جزئی از مهریه قرار میگیره. خب اما ما نمیدونیم چقدر. حالا اگر شرط فاسد بود پس یه مقداری از مهریه باید کم بشه، فیجب علا هازا، چه مقدار کم بشه نمیدونیم، پس باید یجب علا هازا ثبوت المسما، مهر المسما یعنی اون مهری که خودشون قرار دادن بین خودشون، همون مهریه ای که توافق کردن. مهر المسما که میگن یعنی چی؟ مهر مهریه نامیده شده، نامیده شده همونی که با هم میگه توافق کردن به عنوان مهر. پس این باید دیگه بره کنار چون مجهول میشه و رجوع الی مهر مهر المثل. اینجور آدم ها رو باید ببینیم چه مقدار عرفن اینا معمولا مهریهشون همون رو خراب، در حالی که هیچ کس چنین چیزی را نگفته. فیجب علی هذا فلان، در حالی که هیچ کس این را نگفت. خب بعد از این اولا این جواب حلیشه، من و مقابلت شیء من العوضین عرفن ولا شرعن، ما قبول نداریم که، البته این عبارت باید اینجوری باید بشه، من و مقابلت شرط به شیء، ولی من ندارم مقابلت شیء من العوضین، عوضین که با هم دیگه مقابلن، باید بگیم چیزی در برابر شرط نیست، نه از دید عرف و نه از دید شرع. لأن مدلول العقد هو وقوع المعاوضه بین الثمن والمثمن، مدلول عقد اینه که بین ثمن و مثمن مقابله باشه. غایت الامر کون الشرط قیدا لأحدهما، فوقش اینه شرط قید یکی از ایناست. وقتی ما میگیم قید یعنی چی؟ جزء نیست، اینها فرمودید قیده، یه قید معنویه که یکون لهو، برای این قید دخلون فی زیادت العوض و نقصان، که خب بله بودن این شرط و نبودنش طبیعیه، در عوض اثر میذاره، باعث زیادی و نقصان عوض میشه، اما جزء العوضین و مقابل العوض به عنوان جزء نیست. و شرع لم یحکم علی هذا العقد، الا به امضائه علی النحو الواقع علی. شرعاً تنها کاری که کرده اومده این عقد را با همون نحوی که واقع شده امضا کرده، طلای قابل شرط به جز من العوضین. پس شرط به جزئی از عوضین مقابل قرار نمیده. لذا لم یکن فی فقده، ما قبلا هم گفتیم اگه شرط نباشه تخلف شرط فقط موجب خیار میشه. لم یکن الا الخیار، خیار بین الفسق و الامضاء مجانا. در خیار تخلف شرط گفتیم عرش و اینها هم نیست، فقط باید یا امضا کنی یا فسق. تمام این اولا. ثانیا، این ثانیا در واقع یعنی تنزل از اولا، یعنی سلمنا، اینها بیترمید سلمنا که شرط در مقابل جزئی از عوضین باش. سلم اما من و جهالت ما به ازاء شرط من العوض، اما این موجب جهالت نمیشه. جهالت این چیزی که به ازاء شرط باشه از عوض و ثمن ممنوعه، اذ لیس العوض المنظم الى الشرط و المجرد عنه، چون عوضی که کنار شرطه، پولی که ثمنی که کنار شرطه، و المجرد عن الشرط و عوضی که شرط کنارش نیست. خب این دوتا لیس الا کالمتصف به وصف صحه و المجرد عن، این در حقیقت مثل چیزیست که صحیح باشه یه صحیح نباشه، یه لباسی خریده لباس صحیح و لباس غیر صحیح. خب قیمت اینا تو بازار معلومه یا نه؟ لیس الا کالفلان، در چی لیس الا؟ فی کون تفاوت بینهما مضبوطن فی العرف، که این تفاوت بین اینها در عرف چیه؟ کاملا معلومه. ولذا حکم العلامه فی ما تقدم به وجوب العرش لو لم يتحقق العتق المشروط في صحه بيع المملوك. میگه برای همینه که علامه حکم کرده به وجوب عرش در جایی که عتقی که شرط شده در صحت بیع مملوک محقق نشه. گفته این رو من به تو میفروشم به شرط اینکه آزادش کنی. خب اگر این عتق محقق نشه، مرحوم علامه حکم کرده به وجوب عرش. چرا این حکم کرده به وجوب عرض؟ این که حکم کرده به وجوب عرض معلوم شه این مابه تفاوت قابل ضبطه که آمده عرض رو حکم کرده. اگر قرار بود مجهول باشه تفاوت این دوتا، یعنی فروش عبد به شرط کتابت و فروش عبد بدون شرط، ببخشید فروش عبد به شرط عبد و فروش عبد بدون شرط، اگه قرار بود این مضبوط نباشه اصلا حکم به عرش معنا نداشت. چون عرش یعنی ما این تفاوت این دوتا رو بسنجیم و نسبت اینها را برگردیم. و به لزوم قیمت سابق المشروط فی بیع الثوب حکم العلامه به وجوب العرش و به لزوم قیمت سابق که شرط شده در بیع ثوب. کسی این لباس رو میخره به شرط اینکه رنگامیزی بشه. حالا اگر رنگامیزی نکرد گفتن باید قیمت این سبق رو بده. درسته این شرطه، درسته حالا الانم عمل نشده، ولی خب این قابل اندازه گیریه، میشه قیمت این شرط رو به دست آورد. و ثالثاً باز این تنزل از دو تا حرف قبلی است. یعنی چی؟ یعنی سلمنا چیزی از ثمن در برابر شرط باشه و سلمنا موجب جهالت عوض هم بشه. اما مسئله این، این جهالت چی پیدا شده؟ ما میگیم موقع عقد این جهالت نبوده، بعداً پیدا شده. و این جهالت عوض در صورتی مخله که از ابتداء عقد و در موقع انشاء عقد بشه. من او کون الجهاله اتار علل عوض قاده هم ما قبول نداریم جهالتی که آرزه، یعنی از اول نبوده، تاری و آرزه بر عوضه، این قاده و مضر باشه. انما القاده اونی که مضره هو الجهل و بهی بل عوض عند انشاء العقد. خب این هم دلیل اول مخالفین. اما دلیل دوم، خوب انعاد بفرمایید، دلیل دوم میگوید آقا دو نفر که با هم معامله میکنن، وقتی میگه من مثلا فلان چیز رو به تو میفروشم به شرط کذا، یعنی توافق و ترازی این دو نفر بر اینه که این معامله و بی به این نحو خاص صورت بگیره. این نحو خاص یعنی چی؟ یعنی با وجود این شرط. کسی که شرط میکنه معلوم میشه براش مهمه، اگر نمیخواست که شرط نمیکرد. خب پس این مسلمه، وقتی شرطی ذکر میشه توافق و ترازی بر وقوع این معامله است با این به اصطلاح شکل خاص و این نحو خاص که شرط باشه. لذا میگن اگر این شرط نباشه در واقع ترازی و توافق وجود نداره. اینا رو این خصوصیت توافق کردن، و اگر این خصوصیت نباشه، این شرط نباشه، در واقع اصلا ترازی وجود نداره. چون میگن این به اصطلاح اگر قید منتفی بشه مقید هم منتفی، این بیع را مقید به شرط کرده، اگه شرط نباشه بیعی هم وجود نداره. ترازی متوقفه بر این قیده، اگه قید نباشه ترازی وجود نداره. خب پس در واقع ما اگر این معاملهی که بین این دو نفر واقع شده تحلیل بکنیم به این صورته که این دو نفر رضایت کردن بر این ثمن و مثمن با وجود این شرط، ترازی بر اینه، یعنی اگر این شرط نباشه نسبت به او ترازی صورت نگرفته، پس در واقع معاوضه ای صورت نگرفته. یعنی این یه موقعیت کاملا جدیده، عوض و معوض شرطی هم کنارش نیست. این احتیاج به یک بیع جدید، معامله جدید، رضایت جدید، انشاء جدید اینا داره، همینجوری که خود به خود نمیشه. پس اون عقد قبلی به کلی از بین رفته، میخوان دوباره بشینن سر این معامله بدون اینکه پای شرط در کار باشه، یه عقد جدید و یک انشاء جدید. نه فرمودید؟ پس اون عقد مسلم اهل الله البی شاملش نمیشه. اینا میگه مرحوم آقای شیخ به این دلیل هم جواب میدن، میگن ببینید درسته ما قبول داریم که عقد یک نحوه ارتباطی با شرط داره، در اصل این که بین عقد و شرط ارتباطی هست بحثی نیست، ولی مگه بیکار بودن شرط رو بیارن ذکر کنن؟ همینقدر که میگن میگه من اینو میفروشم به شرط کذا، معلوم میشه بین عقد و این شرط که به عنوان همراه عقد ذکر شده یک ارتباطی است. حالا یا بایه یا مشتری، هر کدام که شرط رو گفتن براشون اهمیت داشته. انما الکلام در کیفیت این ارتباط، که این ارتباط چگونه است. آیا این ارتباط به اندازه ایست که اگر این شرط نباشه کل عقد و معامله به هم بخوره؟ به این حدت و شدت، ارتباط به این اندازه، یا اینکه نه ارتباط هست اما به این اندازه نیست که اگر عرض و حضور شما این شرط نبود اصلا اصل معامله از بین رفته باشه. مرحوم شیخ می‌فرماید که ما قبول داریم ارتباط بین اینا هست، ولی این ارتباط به اون اندازه‌ای که شما میگید شدید نیست. اینجور نیست که اگر حالا این شرط نبود اون عقد قبلی به کلی از بین رفته باشه و محتاج به یک عقد جدید باشه. نظائر و نمونه های رو ایشون براتون میاره. مثلا فرض کنید دو نفر معامله کردن، برای مبیع یه اوصافی را مشتری ذکر کرده، گفته من اینی که میخوام باید این رنگو داشته باشه، این خصوصیت داشته باشه، اینجور باشه، اونجور باشه. بعد انتخابه که بعضی از این صفات نیست، این رو کس نیمده بگه باطله، کس نیمده بگه اون ترازی بر بیع این شی با این خصوصیات بوده و حالا که نیست احتیاج به یک بیع جدید و ترازی جدیده، کسی چنین حرفی را نزد. چند نمونه رو ایشون نقل میکنه که درسته بین اون اوصاف، بین اون اموری که مطلوب بوده و عقد یک ارتباطی وجود داشته، اما ارتباط به حدی وثیق و محکم نیست که اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. این حالا محصر یک انقلت و قلتی هم داره که اینو عرض میکنیم. از ثانی ان ترازی انما وقع علی العقد توافق در معامله لازمه. حالا ما ببینیم متعلق ترازی چیه، اینا به چی راضی شدن. میگه انما وقع علی العقد الواقع، به اون عقد علی النحو الخاص. علی النحو الخاص، علی النحو الخاص یعنی چی؟ عقدی که مقرون به شرطه. اینا رضایت دادن به عقد، منتها نه عقد خشک و خالی، این شرط هم کنارش باشه. حالا فاذا تعذرت الخصوصیه، اگر این نهض خاص نبود متعذر شد، چجوری میشه این تعذر پیدا کنه، این خصوصیت متعذر بشه، شرط باطل بشه؟ وقتی شرط باطل شد یعنی دیگه اون نهض خاص، اون خصوصیت دیگه از بین میرود. خب اذا تعذرت الخصوصیه لم یبق ترازی، پس ترازی نیست، چون توافق به این تعلق نگرفته، توافق بر عقد با اون نحو خاص بوده اما این شکلش مورد توافق نبود، پس ترازی باقی نمیمونه. لانتفاع مقید به انتفاع القید، چون قید به انتفاع خودش موجب انتفاع مقید هم میشه. و عدم بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل، نمیشه یه جا جنس باشه فصل نباشه. ببینم اگر شما سوال کنن ناطق نیست، میتونی بگی حیوان هست؟ بله، چیزی ناطق نباشه ولی حیوان باشه. انسان که میگیم حیوان و ناطق، کسی بیاد بگه ناطق نیست ولی حیوان هست، در مورد انسان ها نمیشه گفت. اینجا هم همینطوره، عدم و بقا، عدم بقا الجنس، اینجا جنس منظور چیه؟ همون ترازی. معرفت فاعل فصل، فصل چیه؟ شرط. فالمعاوضه بین الثمن والمثمن بدون شرط معاوضه اخرى محتاجه الى تراز جدید. پس معاوضه بین ثمن و مثمن بدون شرط یک معاوضه دیگری است که احتیاج به یک رضایت جدید دارد و انشاء جدید. و بدونهی یکون التصرف اکلا للمال لا انترازن، یعنی اکل مال به باطل. بدون این ترازی جدید و انشاء جدید، هر تصرفی که اینو بکنن اکل مال به باطله. این لا انترازن عبارت اخرای بالباطله، اکلا للمال بالباطل، لا انترازن، یعنی همون احتمال به چون داره دیگه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن حرام. خب مرحوم شیخ بینم جواب میدن و فیه من و کون ارتباط شرط بالعقد علاوه هم یهوجو انتفاعه الى معاملت جدید. ما قبول داریم بین شرط و عقد ارتباط و علاقه هست، این خودش معلومه ولی بدون معنا نداشت که اینو ذکرش بکنن. اما این که این ارتباط بگونه ای باشد که انتفاعه، یعنی انتفاع این شرط وادار بکنه به یک معامله جدید همراه با یک رضایت جدید، ما اینو قبول نداریم. و مجرد الارتباط، صرف ارتباط شرط با عقد، لا یقتضی ذلک، اقتضای این احتیاج را نمی کند. این که حالا اگر نبود باید یک ترازی جدید باشه. کما اذا تعذر بعض و احد الارزین. خب مثلا فرض کنید اگه کسی هزار تن، هزار کیلو گندم خریده، یک تن گندم در مقابل مثلا هزار تومن، حالا 200 کیلوش متعذر شد، بعض و احد الارزین، اگر بعضی از احد الارزین متعذر شد جنه نمیدن بگن خب معامله به هم خورده، یه ترازی جدید میخوام. اون کسر فقد و بعض استفاد المعخوزه فی البی، یا معلوم میشه بعضی از استفادی که در بی اخذ شده الان نیست، گفته بوده این ظرف این خصوصیت داشته باشه الان نداره، یا این عبد کاتب باشه، یا این ماشین صحیح باشه، کل کتابت و صحه. و که شروط الفاسده فی عقد نکاح، مثل شروطی که در عقد نکاح ذکر بشه و فاسد باشه. اونجا هم کس نیمده بگه خب حالا اگه این شرط فاسد ذکر شده، این توافق بوده بر نکاح با این شرط، حالا که این شرط فاسده نمیشه پس باید دوباره یک نکاح جدید و انشاء جدید باشه. فانه لاند خلاف نسن و فتوان فی عدم فساد نکاح به مجرد فساد شرطی المأخوذ فی. کس نیمده، نه روایت نه فتوا نداریم در این که این نکاح باطله به مجرد فساد اون شرطی که المأخوذ به نکاح، هیچ کس نمیده بگه باطله. وقد تقدم ان ظاهرهم فی الشرط الغیر المقصود للعقلاء فی السلام و غیرهی عدم و فساد العقد به. خوندیم هم دو سه جلسه، یکی دو جلسه قبل بود که شرط لغو اگر یه شرطی ذکر بشه، شرطی که غرض عقلایی برای او مترتب نیست، این موجب بطلان نمیشود، عقد به واسطه این شرط لغو باطل نمیشه. اینا همه نمونه هایی که داره میاره که به هر حال این با او قبلی فرق میکنه، هیچ کس نگفته ترازی جدید میخواد. و تقدم ایزن ان ظاهرهم ان شرط غیر المذکور فی العقد لا حکم له، گفتن اگه شرطی در متن عقد ذکر نشه، حالا صحیحا کان او فاسدا، چه صحیح باشد چه فاسد، ولو این که حالا توافقی هم هست، اما کسی نمیده بگه اگه شرط در متن عقد ذکر نشه این عرض به حضور شما حالا هم از اینکه صحیح و فاسد باشه حکمی بلاش نگفتن. و دعوا یه انقلتیه که